میبینید که خب همه چیز تو فضای در واقع جهانی شدن در نظر گرفته میشه. این هم یکی از همون نقاطی است که موقعی که میخوان تعریف استاندارد بکنند براش این رو در نظر میگیرند.
برای دکتر پاسخمو نگرفتم. سوالم این بودش که چه تاریخی داره، چه گذشته‌ای داره رسیدگی خاص و ویژه به معلولین در حوزه کتابخوانی و پژوهش به تبع در غرب، با توجه به اینکه این دیدگاه دوره رنسانس و دوره عصر صنعتی شدن بوده، به نظرم میاد که باید زودتر از این داخل کشور ما و خیلی کشورهای دیگه به این حوزه توجه کرده باشن. آیا اطلاع دارید که در غرب از کی توجه خاص و ویژه‌ای برای بحث مطالعه کتابخوانی و پژوهش معلولین خصوصا نابینایان شده باشه؟
عرض کردم چون متولی عمومی فرهنگ کلیسا بود و در واقع چیزی که ما تو فرهنگ خودمون بهش میگفتیم مکتب و مکتب خانه، اونها بیشتر در کلیسا بود، یعنی هر ناحیه منطقه برای خودش یک کلیسا داشت. به طور عمومی اینطور که حالا توی منابع آمده، کشیشان یا حالا گردانندگان کلیسا یا خودجوش و یا بر اساس آموزه هایی که بهشون داده می شد یک سرمایه گذاری جدی تری نسبت به معلولین داشتند، یا به فرض به صورت جدا اون درسی که برای افراد عادی می دادند براشون می گفتند تا اینا به حافظه بسپارن یا یاد بگیرن، و یا چون اون وقت خط بریل نبود در واقع حروف به صورت برجسته براشون طراحی می کردند که بتونند هر اون چه که حالا افراد یاد میگیرند اونها هم یاد بگیرند. این توی سوابق وجود داره، در واقع تو فرهنگ ما هم بوده، که خب یه نکته جالب من به شما بگم که بعدها برخی از این معلولینی که حالا به هنر آشنایی داشتند یا به هر حال تمایل و توانمندیشون در کارهای هنری بود، حتی توی در واقع سنگ تراشی ها هم چون اینها یاد گرفته بودند از روی برجسته حروف رو تشخیص بدن به صورت برجسته شو، اینها تو بعضی حکاکی ها هم ازشون استفاده می شد و خب خودش یک صنعت بود، یک درآمد بود، ولی خب مدرن نبود، تخصصی نبود، ولی به حال دستاورد خوبی بود برای زمان خودش.
بله. خب آقای دکتر میخوام ببینم که چون وقت نداریم، وقت اون خیلی محدوده، دفعه یکی دو دقیقه بفهمید که این امر توجه ویژه به معلولین خاصه نابینایان در داخل کشور به خصوص در امر کتابخوانی و پژوهش، یعنی در واقع میخونم سابقه تالال رودکی که این خدمات خاص به نابینایان به چند سال گذشته در کشور اون برمیگرده.
داستان خدمات به معلولین بینایی تقریبا به نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه برمیگرده در ایران، که در واقع معلمان استخدامی توسط دارالفنون و بعضی مدارس خاص که سفارتخانه ها می زدن در تهران برای کارمندان محلی خودشون از اون زمان شروع میشه در کشور ما، و به همون سبک اگر کنسولخانه‌ای در اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز داشتند، چون می‌خواستند در واقع آموزش رو داشته باشند برای نیروهای منطقه‌ای خودشون، معلمین یا اون خانواده های نیروهای تحت امرشون این معمولا دارای معلومات آموزشی بودن یا یه دوره های آموزشی براشون میگذاشتن که به فرزندانتون در منطقه چجور آموزش بدید. اینا ارتباط برقرار میکردن با مردمان بومی، و خب میدونید که در ایران بیماری های زیاد چشمی ما داشتیم که یکی از معضلات ما بود،
تراخم میگیره،
خیلی بیماری های ناشناخته داشتیم، حتی نور خورشید در جنوب ایران خیلی ها رو نابینا میکرد، معلومات طبابتی و کاربردی نداشتیم چندان. به هر صورت آمار معلولین بینایی ما به نسبت بالا بود، و اینها چون آمار بالا بود و خب امکانات فرهنگی مناسب ما نداشتیم، به واسطه این نیروهای در حال خدمت اینها کار آموزش رو در ایران شروع میکنن. در نزدیکی جنگ جهانی اول به طور رسمی فرانسوی ها و آلمانی ها درخواست مجوز تأسیس مدرسه رو میدن و یه سری کتاب و کتابخانه در اصفهان و تبریز پیگیر میشن که احداث بکنن
برای نابینایان.
در برخی موارد موفق هستن، در بعضی موارد نه. خب اینجا یک بحث رقابت‌های مذهبی هم بین خودشون اتفاق میفته و ضمن این که خب یک مقاومت‌هایی هم در داخل ایران هست. اما اون چه که برای ما مسلمه، از سال 1316 خورشیدی به تدریج امکاناتی برای تولید منابع به ایران پیش بینی میشه تو برنامه ریزی های کشوری و تقریبا از همون سال به بعد تولید کتاب کار خودشو شروع میکنه که در دهه 30 و 40 خورشیدی منجر به تشکیل مدارس ویژه میشه و تولید کتاب های گویا و بریل که تا امروز هم کم و زیاد به قوت خودشون باقیه.
بله خیلی ممنونم. خب ما یک مبحثی بود که انشالله در ذیل فرمایشاتون اشاره کردید، بحث جنگ ها و معلولانی که تولید میکنن این جنگ ها، خصوصا منطقه ما که فرمودید طی 72 سال گذشته متاسفانه مملو از این درگیری ها و جنگ ها بوده و خب به تبع خودش معلول تولید میکرده. فرمودید که انشالله در یک جلسه مبسوط به این امر خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه آقای دکتر حسین محفظ. روحانی صد
منم برای شما آرزوی موفقیت دارم، امیدوار هستم که بحثایی که مطرح میشه مفید باشه برای جامعه فرهنگی کشورم.
حتما، تشکر میکنم، قربان.
شب بر شما خوش. شما شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه با من قدم بزن. اگر علاقه مندید راجع به پیشینه آرشیو بیشتر بدونید، دعوت میکنیم شنونده گفتگوی دکتر فرشاد با دکتر حامد ایرانشاهی باشید.
در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر حامد ایرانشاهی هستیم، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آقای دکتر سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیزم جناب آقای دکتر فرشاد، عوامده پشت صحنه رادیو گفتگو و مردم عزیز ایران و کمی کسانی که صدای منو میشنون، در خدمت شما هستم.
خدمت ازتون تشکر میکنم ازتون. مبحثی که در خدمت آقای دکتر ایرانشاهی هستیم بحث آرشیو ملی و پیشینه آرشیو هست. آقای دکتر بفرمایید که آرشیو چه پیشینه کلن دارد و آرشیو ملی و سایر آرشیو اصلا چه تفاوت ماهوی داره؟
من مقدمتا باید دو نکته را عرض کنم. ما یک مفهوم و یک تعریف کلاسیک از آرشیو داریم و یک تعریف در واقع کهن و باستانی که اینها متفاوت است. به لحاظ باستانی خب میدونید ایرانیان در دانش آرشیو پیشتاز بودن. مصداق و مثال حرف من الواح گلی تخت جمشید هست که نمونه ای از اسناد تولید شده در اون دوره در ایران هست که به شکل خیلی منظم و مرتب در یک آرشیو خیلی منسجم در تخت جمشید نگهداری می شدن که برای مطالعاتی قبل از انقلاب دانشگاه شیکاگو برده شدن و الان بخششون برگشته اما بخشش هنوز هم بر نگشتن. لذا ایرانی ها در مسئله آرشیو و در علوم آرشیو پیشتاز بودن. علاوه بر اون بحث دژنوشت و من باعث آرشیو در دوره ساسانی ما متون تاریخی رو وقتی میخونیم میبینیم ایرانی ها چیزی به اسم آرشیو داشتن، حالا نه به عنوان آرشیو. اما آرشیو به مفهوم کلاسیکش خب یک مفهومی است که در دوره قرون میانه در واقع ایجاد شد.
خود کلمه آرشیو چه معناست دکتر؟ و این جمله کلمه کجا اومده؟
راجع به ریشه آرشیو فکر کنم ریشه‌اش فرانسوی باشه که لاتینه یا این کلمه و به معنی همون مراکز نگهداری چیزهای مهم رو میگن آرشیو. به ویژه حالا اون چیزهایی که بیشتر جنبه سندی و کاغذی دارن. اما خود خلق مفهوم آرشیو به قرون میانه برمیگرده، یعنی زمانی که کشورهای مثل انگلستان تا روسیه در واقع اومدن و مراکزی را تحت عنوان آرشیو ایجاد کردن.
یعنی در آغاز دوره صنعتی شدنشون.
بله، آرشیو محصول دوران صنعتی شدن است به مفهوم کلاسیک، به این چیزی که علوم طبقه بندی، یعنی اروپا وقتی به این نتیجه رسید که نیاز هست علوم رو طبقه بندی کنه، یک طبقه بندی ها طبقه بندی هایی بود که در علم آرشیوی انجام داد.
یک سوال من این بود، اصلا چه نیازی به آرشیو بود؟ از که این نیاز احساس شد که ما چیزی به اسم آرشیو داشته باشیم؟
دقیقا نیاز به تاریخ نیاز به آرشیو رو هم ایجاد میکنه. یعنی ما همون نیازی که به تاریخ هست نیاز به آرشیو هم هست. اون چیزهایی که در آرشیو نگهداری میشن اسناد تاریخی هستن و مواد کار تاریخی هستن. هر پیشرفتی که بشر حاصل میکنه و هر پیشرفتی که بشر حاصل کرده محصول و مدیون آرشیو کردن دانش. یعنی در رشته پزشکی وقتی توفیق‌های پزشکی رو آرشیو میکنن و نگهداری میکنن باعث میشه پیشرفت‌های بعدی اتفاق بیفته. به همین ترتیب در علوم مهندسی، یعنی بشر از یه جا فهمید که همه چیز رو باید ثبت و ضبط کنه، نه به جهت تاریخی، گرچه اینها برگه‌های تاریخ ساز هستن، اسناد کلا هویت ساز هستن، اما نگهداری اونها با هدف تاریخی اتفاق نیفتاد، نگهداری با هدف راهبردی اتفاق افتاد. یعنی سیاستگزار، برنامه ریز، دانشمند، کلا پژوهشگر به دنبال این بود که فضایی را ایجاد بکنه که دانش خودش رو و موفقیت‌های خودش رو تا اون روز در اون بتونه ثبت و ضبط کنه، نگهداری کنه، با این هدف که بتونه در علوم پیشرفتی حاصل بکنه. شما این رو در همه علوم به ویژه متخصصین آینده پژوهی میگن که آینده پژوهی یک مقدمه داره به اسم روند پژوهی. یعنی شما برای اینکه برای آینده بخواید تصمیم بگیرید و تصمیم بسازید، لازم و واجب هست که به تاریخ اون مسئله نگاه بکنه. هر توفیقی که بشر در پزشکی حاصل کرده مدیون آرشیو کردن موفقیت‌های پزشکی است. هر توفیقی بشر در حوزه علوم مهندسی و علوم انسانی و علوم پایه و همه علوم و همه چیز حاصل کرده محصول آرشیو کردنه. لذا به این تعبیر آرشیو در دوره کلاسیک، به مفهوم کلاسیک مربوط دوره قرون میانه است که در واقع انقلاب صنعتی هم نقش بسیار ارزنده‌ای داره. خب اولین کشورهایی که آرشیو ایجاد میکنن فرانسه، انگلستان، روسیه است و آرشیوهای قدیمی و کهنی هستند. بعضن چند صد سال قدمت دارن. اما خب شرق در بحث آرشیو و آرشیو سازی به مفهوم کلاسیک اون کمی عقبتر از اروپا عمل میکنه و آرشیو سازی در شرق به دوره معاصر برمیگرده و ما در دوره معاصر آرشیو سازی در شرق را داریم. اما خب برای من مثلا سوال هست که افغانستان که یک کشوری است که در واقع زیر مجموعه کشور ایران همیشه به حساب می اومده و بعد از یک تاریخی اینها مستقل میشن، قدمت آرشیو ملیشون دو برابر آرشیو ماست، یعنی زودتر از حداقل 100 ساله که آرشیو ملی دارن، اما ما 50 سال آرشیو ملی داریم. این یه خورده برمیگرده به در واقع اون خلل و بحرانی که در تولید علم در شرق بعد از انقلاب صنعتی به وقوع میپیونده. یعنی به همون نسبتی که ما از قافله علم در دنیا عقب میمونیم، ما به معنی شرق، به همون نسبت در علوم آرشیوی هم ما تا حدودی عقب هستیم در ایجاد آرشیو ها.
شما میخواید بفهمید یک رابطه بسیار تنگاتنگ بحث آرشیو ها با رشد و توسعه یافته
دیگه. دقیقاً همینطوره. هر کشور توسعه یافته ای رو برید بررسی بکنید، قطعاً یک آرشیو منسجمی داره که سوابق توسعه را در خودش نگه می‌داره و توسعه مدیون آزمون و خطاهای بسیار هست که این آزمون و خطاها اگر در آرشیو ثبت بشن میزان خطاها کمتر میشه و ما آزمون‌هایی داریم که داده‌ها اون رو میتونیم بسنجیم و بر اساس اون داده‌ها اشتباهات بعدی رو مرتکب نشیم. عرض به حضورتون لذا به این اعتبار میان آرشیو و توسعه یک رابطه کاملا مستقیم هست. از این مسئله که فارغ شیم، ما به مفهوم کلاسیک در ایران آرشیوهای دیگری داشتیم. یعنی آرشیو وزارت خارجه که در سال 1298 بحث آرشیو در وزارت خارجه وجود، یعنی حدود سال شمسی حدود 101 سال پیش مباحثی مطرح میشه که آرشیو شکل بگیره در وزارت خارجه. اما خب به شکل عملی در سال 1316، یعنی در دوره رضا شاه، ما آرشیو منسجمی تحت عنوان آرشیو وزارت خارجه داریم. بعد از اون آرشیو رادیو رو داریم، یعنی وقتی رادیو به وجود میاد بعد از کمی بعد از یک سال به این نتیجه میرسن که برنامه‌های ضبط شده رو باید نگهداری بکنن. آرشیو رادیو به وجود میاد. و در واقع از این دو مسئله که بگذاریم، در سال 1349 مباحثی مطرح میشه که حالا البته بخوام ریشه مباحث باید در سال 48 دنبال بکنیم. در دولت و در مجلس شورای ملی مباحثی مطرح میشه که ایران هم نیاز هست مثل بقیه کشورهای پیشرفته دنیا آرشیو داشته باشه و ضرورت وجود آرشیو ملی اونجا احساس میشه. در اردیبهشت 1349 قانونی از مجلس شورای ملی تحت عنوان قانون اسناد ملی گذرانده میشه که در واقع تأسیس سازمان و تأسیس آرشیو ملی ایران که اون موقع تحت عنوان سازمان اسناد ملی ایران هست رو تصویب میکنه. از اون تاریخ تا امروز ما آرشیو داریم و کمی بعد از اون تصویب، یعنی حدود در بهمن ماه سال 1349 دیگه سازمان اسناد ملی ایران شکل میگیره و مفتخریم که امسال 50 سال در واقع فعالیت آرشیو ملی ایران رو جشن میگیریم و در کنار همدیگر هستیم.
بنیان گذارش
آقای سیروس پرهام بودن که یکی از در واقع کارمندهای عالی رتبه در دوره پهلوی بودن. حالا اینکه ابتکار ایشون بوده یا اینکه به حال یه وظیفه اداری است که بر دوش ایشون گذاشته
یا در این جهت تلاش مستمر داشته،
این مسئله هنوز در واقع برای من ابهام هست، از این جهت که خیلی به صراحت بیان نشده که تکلیف اداری بود یا اینکه اصلا تفکر ایجاد آرشیو ملی به ذهن ایشون خطور کرده. این دو مسئله، اما اون چیزی که مشخص هست بسیار ایشون برای آرشیو ملی تلاش کردن،
ایشون در قید حیات هستن.
بله در قید حیات هستن و جالب اینجاست جز معدود مدیران، معدود که فکر کنم نادر مدیرانی هستند که هم در دوره پهلوی هم در دوره جمهوری اسلامی رئیس سازمان و اسناد ملی ایران بودن و تا چند سال بعد از انقلاب همین مسئولیت رو داشتن. بله عرض به حضورتون، بعد از اون خب در دوره پیش از انقلاب آرشیو وظایف انجام میداد، بعد از انقلاب وظایف دیگری. پیش از انقلاب با توجه خب چون تو مرحله تاسیس قرار داشت، عملا بیشتر هم مقام سازمان بر جمع‌آوری اسناد دستگاه‌های دولتی بود. خب بعضا همکاری نمی‌کردن. خب این عدم همکاری شاید الان هم باشه، یعنی با دستگاه‌هایی داریم که همچنان قانون اسناد ملی رو اجرا نمی‌کنن و با سازمان همکاری ندارن. خب به مراتب اون موقع چون اصلا این سازمان یه سازمان ناشناخته‌ای بود، بیشتر و بیشتر همکاری‌ها بود، عدم همکاری‌ها بود. اما از اون تاریخ به بعد ما تا انقلاب، تا محدوده انقلاب، فقط سیاست سازمان به جمع‌آوری اسناد هست و یک کارهای جزئی در حوزه تنظیم و توصیف انجام میشه. اما بعد از انقلاب دپارتمان مختلف در آرشیو به وجود میاد که یکیش همون بحث فرهام‌آوری آرشیو بوده، یکیش بحث تنظیم و توصیف آرشیوی بوده و دیگری بحث مرمت اسناد بوده و آخری هم بحث خدمات آرشیوی که امروز مسئولیتش بر عهده بنده است. خدمات آرشیوی نسبت به بقیه بخش‌های سازمان بخش جوان‌تری است، به این جهت که خب ابتدا هم مقام سازمان بر جمع‌آوری و بعد از اون بر تنظیم و توصیف و بعد از تنظیم و توصیف حفاظت و مرمت و در انتها این سیاست‌های خدمت رسانی و اطلاع رسانی اسنادی بیشتر به اول دولت سازندگی برمیگرده که رئیس جمهور یه خورده تمرکز روی این بخش میکنن و سازمان هم سیاستهای تدوین میکنه که بتونه مخاطبین اسنادی را که جمع کرده سرویس بده و پای پژوهشگران رو به سازمان اسناد ملی باز بکنه. در واقع سازمان یه آهنگ یک نواخت داشته تا دولت سازندگی. در دولت سازندگی به واسطه توجه رئیس جمهور به این سازمان، این سازمان وظایف گسترده پیدا میکنه، میزان همکاری با سازمان بالا میره و اسناد بسیار زیادی وارد سازمان میشه تا بعد از اون هم به همین ترتیب ادامه داشته. حالا با فراز و فرودهای اتاق رویت اصل سند ایجاد میشه، ارزم به حضورتون راجع به سامانده خدمات آرشیوی و بقیه بخش‌های سازمان هم اتفاق میفته که حالا آخرینش در همین سال گذشته بود که بخش‌های فراهم‌آوری و بخش خدمات آرشیوی بحث اصلاح فرایند خدمت رسانی رو داشتیم به مراجعین که ما موفق شدیم طول زمان خدمت رسانی از 2 ماه به 1 روز کاهش بدیم و همچنان آرشیو فعالیت داره. امیدواریم این فعالیت بیشتر و بیشتر شه و مردم بیشتر با آرشیو اونس بگیرن و علاوه بر مردم دستگاه های دولتی قانون اسناد ملی رو جدی بگیرن.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته من یک سوالی برام ایجاد شده که چه بسا مخاطبین ما این سوالو داشته باشن. آرشیو ملی آیا وظیفه صرفا جمع‌آوری اسناد دوائر دولتی رو داره یا اینکه کلن به جمع‌آوری اسناد تاریخی این کشور که پیشینه ما و فرهنگ ما هست، یه جور شناسنامه ما هست و در چه بسا در داخل خانه ها هست، به این هم اهتمام می‌ورزه.
آرشیو ملی به یه تعبیر و به یه تعریف بایگانی دستگاه دولتی به حساب میاد. در واقع ساختار بوروکراسی هر کشوری در آرشیو ملی اون متمرکز میشه و نگهداری میشه. اما معنیش این نیست که اسناد شخصی هم در اون جایی ندارن. آرشیو ملی تفاوتش با آرشیوهای تخصصی در این است که یه خورده بحث آرشیو رو عمومی‌تر نگاه میکنه، یعنی به این جهت که یک حوزه خاصی مد نظرش نیست، یعنی از همه حوزه ها سند جمع میکنه. دو، علاوه بر آرشیو دستگاه دولتی، اسناد شخصی رو هم که تشخیص میدن همکاران خوب من در اداره کل ارزشیابی و فراهم آوری که این سند سند ملی است رو هم در واقع جمع آوری میکنن و به مجموعه آرشیو ملی اضافه میکنن. به این تعبیر خب آرشیو ملی دست بازی داره در نگهداری همه اسناد و فقط در اون اسناد دستگاه و دوار دولتی نیست، بعضا اسناد شخصی هم نگهداری میشه. من مثال بزنم، ما اینجا حدود 2000 عقدنامه داریم که اینها اصلا اسناد دولتی حساب نمیشن، ولی ما اینها رو نگه میداریم به جهت اینکه خب این اسناد مهم هستن و بخشی از هویت ما و تاریخ اجتماعی ما هستن. علاوه بر این اسناد شخصی دیگری هم داریم، از مباینامه ها، قولنامه ها، قراردادهایی که بین دو نفر امضا شده، اینها برای ما وجاهت سندی دارن و نگهداری میکنیم اینها رو. اما در یک آرشیو تخصصی مثلا آرشیو وزارت خارجه که آرشیو تخصصی، قید بر این است که سند به بحث دیپلماسی و دستگاه دیپلماسی مربوط بشه و این گونه است که اونها اسنادی رو نگهداری میکنن که این اسناد متمرکز است بر فعالیت دیپلماتیک و در واقع سیاست خارجه. اما آرشیو ملی به این اعتبار عمومی تر هست.
بله. آقای دکتر، شما چند بار از ساختارها و ادارات مختلف آرشیو ملی نام بردید. من تمنا دارم برای شنوندگان ما بفرمایید که آرشیو ملی دارای چه ساختارها و ادارات زیر مجموعی هست و هر کدوم چه شر وظایفی.
آرشیو ملی ایران 4 بخش داره که بخش اول بخش شناسایی و فراماوری اسناد هست که وظیفه این اداره کل و این بخش این است که اسناد و مدارکی که به لحاظ تاریخی حائز اهمیت هستن و با استانداردهایی که خود بخش فراماوری دارن سند ملی تشخیص داده میشن، جمع‌آوری میشه و در سازمان قرار میگیره. بخش بعدی بخش تنظیم و توصیف اسناد هست که تنظیم و توصیف وظیفه‌اش این است که اسناد را مطالعه میکنن و بررسی دقیق روی اسناد دارن. بعد از بررسی دقیق که داشتن، مشخصات سند و محتوای اون رو در واقع در فرم‌های مشخصی که خود اداره کل تنظیم و توصیف بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی تنظیم می‌کنن و در آرشیو قرار میدن.
در قسمت شناسایی اینا ملاکشون در مطالعه این اسناد چیه؟ چه چیزی رو
اسناد؟ ملاک‌ها مختلف هست. ملاک‌ها خیلی گسترده است. از مثلا یک سند که هرچند به لحاظ هنری کم ارزش یا به لحاظ خط خیلی یک خط مثلا به قول خود ما عجق و عجقی هم داشته باشه، اما همینقدر که یک مهر و امضای یک پادشاه زیر اون باشه سند ملی تشخیص داده میشه. برعکس یه سند شخصی به لحاظ هنری وقتی که به لحاظ تهذیب، به لحاظ خوشنویسی، به لحاظ رنگ و به لحاظ متریال و موادی که در اون به کار برده شده امکان داره سند تاریخی محسوب بشه. ملاک‌ها مختلف است. حداقل من اطلاع دارم 4 تا دپارتمان تخصصی در این حوزه وجود داره که در واقع بررسی میکنن چه اسنادی به لحاظ تاریخی سند ملی محسوب
میشه. این دپارتمان در شناسایی و توصیف اسناد
در فراهم آوری اسناد هست. بله. توصیف در واقع هر سندی رو که فراهم آوری فراهم میکنه توصیف میکنن و در اختیار بخش بعدی که بخش اداره کل خدمات آرشیوی است قرار میده.
بیشتر میشه توضیح بفهمید توصیف به چه معناست؟
توصیف بیشتر به این معناست که بالاخره سند یه محتوایی داره. بر مبنای محتوای سند، سند بازخوانی میشه و یه سری کلید واژه‌ها انتخاب میشه از سند که پژوهشگر بتونه با اون کلید واژه‌ها به متن سند دسترسی پیدا بکنه و استفاده بکنه.
در فهرست نویسی نیست.
در فهرست نویسی و توصیف. وقتی فهرست نویسی و توصیف انجام شد، سند در اختیار اداره کل خدمات آرشیوی قرار میگیره و در اداره کل خدمات آرشیوی در مخازن آرشیو یک جایی برای اون سند در نظر گرفته میشه و کدی متناسب با اون جا به سند اختصاص داده میشه و پژوهشگران میتونن در تالار پژوهش اسناد بیان این اسناد رو بر اساس جست کلید واژه و بر اساس شماره از سند پیدا بکنن و مطالعه کنن و تحقیقاتشون از اون استفاده بکنن. بخش دیگری ما داریم که در واقع خروجی این سه اداره کل به یه تعبیری، چه در بخش فرماوری، چه در بخش تنظیم و توصیف، چه در بخش خدمات آرشیوی که بیشتر در حوزه خدمات آرشیوی مواد این اداره کل رو تامین میکنه، به این اعتبار که تشخیص میده چه اسنادی باید مرمت بشن، به این اداره کل فرستاده میشن و این اداره کل اسناد رو مرمت میکنه و حفظ میکنه. علاوه بر این وظیفه در واقع حفاظت از مجموع آرشیو ملی ایران هم بر عهده این اداره کل هست که این اداره کل با اساس استانداردهای روز، فضا، دما و مواردی از این دست اقداماتی صورت میدن که بتونن اسناد رو در یک شرایط استاندارد حفظ و نگهداری بکنه. در کنار این چهار اداره کل، پژوهشکده اسناد هم هست که مجموع کارهایی که انجام شده در این پژوهشکده روی اونها تحقیق صورت میگیره، هم در حوزه علوم آرشیوی، هم در حوزه خود اسناد، متن اسناد و خانش اسناد و تعریف استانداردها در این حوزه کارهای انجام میشه. این مجموعه است از آرشیو ملی ایران که زیر نظر معاون اسناد ملی، که معاون اسناد ملی که در واقع رئیس آرشیو ملی ایران هستن، معاون رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، تشکر میکنم. انشالله در هفته آینده در خدمتون خواهیم بود برای توضیحات بیشتر در این حوزه. ممنونم از شما.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده یه گفتگوی دکتر فرشاد با دکتر غلامرضا امیرخانی باشید.
یک مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، و موضوع خیلی جالبی رو ایشون قرار هست برای ما به گفتگو بگذارن، بحث تاریخ نگاری برای کودکان و نوجوانان. آقای دکتر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و تشکر میکنم که دعوت رادیو گفتگو رو پذیرفتید. من ابتدا از شما درخواست دارم بفرمایید که تاریخ نگاری برای کودکان و نوجوانان خودش چه تاریخی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو هستم. خب همونطوری که فرمودید، موضوعی که قراره در این فرصت محدود به اون بپردازیم بحث تاریخ نگاری و متون تاریخی برای کودکان و نوجوانان هست. خب طبیعتاً با تاکید بر زبان فارسی و کشور خود ما ایران. ببینید، به هر حال اگر بخوام محدود کنیم به کشور خودمون ایران، کلن ادبیات مختص کودک و نوجوان در ایران خیلی سابقه طولانی نداره و حتی در جهان هم اونقدر این سابقه طولانی نیست. درسته ما افسانه هایی داریم در قرون گذشته، در هزاره های حتی گذشته، و همیشه هم بحث مسائلی که در ادبیات عربی به عنوان سبیان، نصاب و سبیان، متنایی که اینجوری بود تدوین میشد برای آموزش کودکان، اینها بوده. به هر حال کودکانی بودن، مکتب میرفتن، مدرسه میرفتن، ولی اون چیزی که مختص کودک و نوجوان باشه اصلا کلا در تمدن بشری اونقدر سابقه ای نداره. یعنی مثلا ما به دو قرن پیش که برمیگردیم، مثلا فرض کنید هانس کریستین آندرسون رو داریم که پدر مثلا ادبیات و داستان نویسی کودک و نوجوان شناخته میشه به نوعی. در ایران هم این فعالیت ها سابقه اش به یک قرن هم نمیرسه. عرض کردم در حوزه متون آموزشی کارهایی شده بود برای کودک و نوجوان، ولی به هر حال سابقه ما هم چند دهه اخیره اگه ما به گذشته برگردیم. در این زمینه خب افرادی بودن مثلا مرحوم فضل الله صبحی و افراد دیگه‌ای که حالا در این حوزه کار می‌کردن برای کودکان و جوان، مرحوم فرض کنید مهدی آذر یزدی که اینا که خب داستان می‌نوشتن و افراد دیگه‌ای که کار می‌کردن، ولی سابقه نوشتن متون که جنبه تاریخی داشته باشه و برای کودکان و جوان تدوین شده باشه و تألیف شده باشه باز از این هم سابقهش کمتره، که خب حالا در ادامه من توضیحاتی خواهم داد.
خب معمولا تاریخ و زیر مجموعه ادبیات همیشه دیده شده. الان ما شاید در حدود 70-80 سال است داره به تاریخ به عنوان یک رشته مستقل دیده میشه، معمولا همیشه زیر سایه ادبیات بوده. اینکه شما فرمودید در رابطه با ادبیات کودک و نوجوان بود، ولی چیزی که برای من خیلی جالب بود تاریخ نگاری برای کودک و نوجوان بود.
بله ببینید فرمان شما درست.